铁路神车站。
این در خصوص یک پارچگی رن یا به عبارت دیگر عدم تجزیه رن که توضیح دادیم. اوصاف مال مرهونه، چه مالی میتونه عنوان مال مرهونه استفاده بشه؟ دوستان، قانون‌گذار از عبارت عین استفاده کرده. راجع به اوصاف مال مرهونه قانون‌گذار از عبارت عین استفاده کرده، عین مرهونه. بنابراین یادمون باشه در خصوص اوصاف مال مرهونه لزوماً بایستی که عین باشه. حالا آیا حتما باید عین معین باشه؟ بله. آقای دکتر کاتوزیان میگن عین معین یا کلیه در معین. پس کلیه فی الذمه نمیتونه. کلیه فی الذمه هم البته اگر که ما بیاییم یک کلیه فی الذمه را تعیین مصداق کنیم و تبدیلش کنیم به عین معین و روی اون عین معینه توافق کنیم، اشکالی نداره. روی اون عین معینه اگر توافق داشته باشیم ایرادی نداره. پس اوصاف مال مرهونه این که باید عین معین باشه یا کلیه در معین، من برنج را میتونم به رهن شما بگذارم؟ بله، بیام تبدیلش کنم به عین معین، روی این مصداقه با هم دیگه توافق داشته باشیم. این در خصوص اوصاف مال مرهونه. مواردی مثل سهام آیا قابل رهن‌گذاریه؟ دوستان طبق قوانین فعلی بله، ما رهن سهام را هم در قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها داریم و هم در عرضم به حضور شما که قوانین جدید بورسی بحث رهن سهام را داریم که پیش بینی شده. پس راجع به اوصاف مال مرهونه توجه داشته باشیم که بایستی عین معین یا کلیه در معین باشه. آیا سهام قابل رهن سپاریه؟ بله، طبق قوانین فعلی سهام و اوراق مشارکت، اوراق بهادار قابل رهن سپاری هست. پول چطور؟ رهن پول امکان پذیره یا نه؟ رهن پول هم امکان پذیره. رهن پول دوستان دو حالته، یکی رهن ابتدایی و دیگری رهن بدلی. رهن بدلی را ما هنوز بررسی نکردیم، جلوتر میگیم. ولی راجع به رهن ابتدایی پول، ممکنه بگید پول که همیشه کلیه فی الذمه است، ما چجوری پول را به رهن بگذاریم؟ بعد پول که خرج میشه، من این مقدار پول به شما بدم بگم این در رهن شما، خب این که خرج میشه. ببینید دوستان، فرض کنید من به شما 100 میلیون تومان بدهکارم، میام یک بسته دلار به شما تحویل میدم، میگم این دلارها در رهن شما، که اگر من 100 میلیون تومان شما رو ندادم این دلارها را ببرید در صرافی بفروشید و استیفای طلب کنید. این دلارها را ببرید در صرافی بفروشید و استیفای طلب کنید. پس من به شما 100 میلیون تومان بدهکارم، میام یه مقدار دلار در رهن شما قرار میدم، میگم این دلارهایی که در رهن شما هست، برای اینکه اگر من پول شما رو ندادم این دلارها رو ببری صرافی بفروشی استیفای طلب کن. اینجا در واقع این دلارها به عنوان عین معین داره بهش نگاه میشه. این دلارها، این بسته که دورش چسب پیچیدن در رهن شما. یا من به شما یه بدهی دارم، حالا یا بدهی پولیه یا سکه است، یه تعهدی دارم به شما، باید به شما مثلا یک تن برنج تحویل بدم، پولی بدم، سکه‌ای بدم، میام یه بسته دورش چسب پیچی مشخص پول در رهن شما قرار میدم، میگم این بسته را توی گاو صندوق خودت داشته باش، اگر من تعهد خودم را اجرا نکردم، برنج را به شما تحویل ندادم، طلاها را تحویل ندادم، پول شما را پرداخت نکردم، برو سراغ این بسته استیفای طلب کن. یعنی پول را به عنوان عین معین بهش نگاه کردیم. این امکان پذیره و این شدنی. خب پس رهن پول آیا امکان پذیر است؟ بله. آیا ما میتونیم مستثنیات دین را به رهن بگذاریم؟ بله، هیچ اشکالی نداره. مستثنیات دین توسط دادگاه قابل توقیف نیست، ولی وقتی خود مدیون دوست داره فرش زیر پاش، خانه خودش را، وسیله کار خودش را در رهن بگذاره، اشکالی نداره در رهن بگذاره و ما از همون خونه استیفای طلب میکنیم، اونجا دیگه نمیتونه بیاد جلوی فروش خونه را بگیره، اونجا دیگه نمیتونه بیاد جلوی فروش این فرش و ابزار کار را بگیره، بگی این خونه منه، این فرش زیر پامه، این ابزار کارمه. میگیم خودت در رهن قرار دادی اینها را، خب نمیکردی این کار را. پس توجه داشته باشید که مستثنیات دین نیز قابل رهن سپاریه و اگر مستثنیات دین به رهن گذاشته شد، در این صورت دیگه قابل فروشه و ما با مشکل و محدودیتی مواجه نیستیم. مطلب دیگری که داریم دوستان در خصوص عرضم به حضور شما که عقد رهن، دین موضوع رهن. ببینید ما گفتیم مال مرهونه باید عین معین یا کلیه در معین باشه، اما دیونی که برای آنها رهن داده می شود چطور؟ دیونی که برای آنها رهن داده می شود چطور؟ دیونی که برای آنها رهن داده می شود ممکن ناظر به کلیه فی الذمه باشند، مثلا من به شما 100 میلیون بدهکارم، یا ناظر به کلیه در معین باشند، مثلا من به شما 2 تن از گندم این انبار را باید تحویل بدم، یا ناظر به عین معین. این فرض بفرمایید که خودرو را من باید به شما تحویل بدم، پس اون تعهد ما ممکنه ناظر به کلیه فی الذمه باشه، یا کلیه در معین یا عین معین. ما برای هر ستاش میتونیم عقد رهن را تصور کنیم. به عنوان مثال من از شما خونه ای خریدم، باید به شما 1 میلیارد تومان پول بدم. تعهد من برای دادن 1 میلیارد تومان پول ناظر به کلیه فی الذمه است. میام برای این بدهی 1 میلیاردی مالی را در رهن شما قرار میدم. این شدنیه، اشکالی نداره. یا مثالی دیگر، من 2 تن از گندم این انبار را به شما فروختم و بعد تحویل بدم، میشه کلیه در معین. میام مالی را در رهن شما قرار میدم که اگر تحویل ندادم شما بتونی معادل اون 2 تن گندم را، معادل قیمتش را از محل فروش اون مال استیفا کنی. در واقع اینجا مال مرهونه داده شده برای عرضم به حضور شما که کلیه در معین. یا مثال دیگر، برای عین معین من تعهد دارم که یک عین معینی را به شما تحویل بدم، مالی را در رهن شما قرار میدم که اگر این عین معین را من تحویلت ندادم، تلف کردم، هر اتفاقی افتاد، شما مثل قیمتش را از محل این مال مرهونه استیفا کنید، با فروش این مال مرهونه بتونیم مثل قیمت اون مال را تهیه کنیم. پس اون تعهدی که ما بابت اون تعهد عقد رهن را منعقد میکنیم ممکنه ناظر به عین معین یا کلیه در معین و یا کلیه فی الذمه باشه. اما اون مالی که به رهن میدهیم اون لزوما باید یا عین معین باشه و یا کلیه در معین. خب مثلا دیگر این که دوستان ما از چیزی صحبت کردیم تحت عنوان رهن بدلی. رهن بدلی یعنی چی؟ قانونگذار میگه اگر کسی مال مرهونه را تلف کند، اتلاف به عبارت بهتر، چون تلف که بگیم منظور با اون بحث تلف قهری اشتباه میشه، میگه اگر کسی مال مرهونه را اتلاف کند باید مثل یا قیمت آن را بدهد. مثل یا قیمت خود به خود رهنه، این میشه رهن بدلی. خب دوستان فرقی نداره اتلاف کننده کیه، هر کس که مال مرهونه را اتلاف نمود بایستی مثل یا قیمت را بده. این مثل یا قیمت در مالکیت کیه؟ در مالکیت راهن. چون مال راهن بوده، ولی در رهن کیه؟ در رهن مرتهن. این مثل یا قیمت خود به خود در رهن مرتهنه، این میشه رهن بدلی. حالا اگر اون مال مرهونه که اتلاف شده مثلی باشه، مثلش داده میشه، قیمی باشه قیمتش داده میشه. قیمت یعنی چی؟ یعنی پول. اینجا پول در رهن قرار گرفته، پس قانون مدنی نیز رهن پول را پذیرفته. میگه اینجا وقتی پول داده شد، این پوله در رهن قرار میگیره دیگه. گفته مثل یا قیمت خود به خود در رهن مرتهن میباشد. پس این نکته را بایستی توجه داشته باشیم. نکته دیگر دوستان این که تلف قهری چطور؟ اگر مال مرهونه دچار تلف قهری بشه چه اتفاقی میافته؟ هیچی، عقد رهن منفسخ میشه دیگه، مثل یا قیمتی جایگزین نمیشه. پس اگر مال مرهونه دچار تلف قهری بشود، عقد رهن منفسخ میشه و دیگه مثل یا قیمت جایگزین نمیشه. جایگزین شدن مثل یا قیمت فقط برای بحث اتلافه. خب مطلب دیگری که داریم دوستان در بحث وصول طلب از مال مرهونه، ما با چهار حالت مواجه هستیم. قاعدتاً رهن مطلقه. رهن مطلق یعنی من مالی را، من مدیون مالی را به رهن شما طلبکار سپردم، تمام. راجع به این که شما طلبکار این مال را چجوری بفروشی، چجوری استیفای طلب کنی، خودت بفروشی، اصلا نفروشی، برای فروشش به حاکم رجوع کنی، هیچی نگفتیم. این میشه رهن مطلق. من وقتی به شما 100 میلیون بدهکارم، برای تضمین این 100 میلیون تومان اومدم و یک خونه ای را در رهن شما قرار دادم و دیگه نگفتم که شما از این خونه چجوری به طلب خودت برس، خودت خونه را بفروش یا برای فروش خونه به حاکم رجوع کن، هیچی نگفتیم. در رهن مطلق مرتهن برای فروش مال مرهونه و استیفای طلب باید به حاکم رجوع کنه. حاکم یعنی کی؟ حاکم یعنی دادگاه، یا اگر عقد رهن روی سند رسمیه یعنی قسمت اجرای اداره سد. پس در رهن مطلق مرتهن برای فروش مال مرهونه باید به حاکم رجوع کنه، این رهن مطلق. مورد دوم، رهن همراه با شرط وکالت در فروش. رهن همراه با شرط وکالت در فروش یعنی در خود عقد رهن یه شرطی درج کردیم. چه شرطی؟ نوشتیم که مرتهن برای فروش مال مرهونه وکیل است. یعنی مرتهن دیگه لازم نیست به حاکم رجوع کنه، خودش وکالت داره که این مال مرهونه را بفروشه. خب رهن همراه با شرط وکالت در فروش یعنی در خود عقد رهن اومدیم یه شرط وکالت درج کردیم که آقای مرتهن این مال در رهن تو، اگه پولتو ندادم خودت وکیلی مال را بفروشی، استیفای طلب کنی، دیگه لازم نیست بری به دادگاه یا اداره ثبت رجوع کنی، دیگه نیاز به مراجعه به حاکم نداری. اما دوستان قانون ثبت اومده گفته نه، شرط وکالت در فروش باطله. ماده 33 34 قانون ثبت اومده گفته شرط وکالت در فروش باطله و باز هم این آقای مرتهن باید به حاکم رجوع کنه. البته قانون ثبت جزء مواد امتحانی آزمون مرکز وکلا هست، اما جزء مواد امتحانی آزمون کانون وکلا نیست. جزء مواد امتحانی آزمون کانون وکلا نیست، جزء قوانین خاص هم امسال قانون ثبت را خوشبختانه اعلام نکردن. فلذا قاعدش اینه که چون جزء متون امتحانی آزمون کانون وکلا نیست، اگر سوالی بدن پاسخ سوال را در کانون طبق قانون مدنی از شما میخوان. مگر اینکه در سوال تصریح کرده باشه طبق آخرین اراده قانونگذار یا تصریح کرده باشه طبق قوانین فعلی. خب قاعدتا نباید این اتفاق بیفته، چون عرض کردم که قانون سب جزء قوانین خاص اسکودا نیست و نمیفته قاعدتا. ولی اگر در سوال اسکودا قانون وکلا تصریح شده بود که طبق آخرین اراده قانونگذار، طبق قوانین فعلی، یادمون باشه که طبق قوانین فعلی، طبق قانون سب، طبق آخرین اراده قانونگذار، اینا همش به یک مفهومه، درج شرط وکالت در فروش باطله و ما در هر صورت باید به حاکم رجوع کنیم. این حالت دوم. حالت سوم عقد رهن، حالت سوم عقد رهن همراه با شرط عدم فروش، همراه با شرط عدم فروش یعنی چی؟ من مالی را به رهن شما دادم، میگم ببین نمیتونی بفروشی، نه خودت اصلا هیچ جوره نمیتونی، یعنی حتی با رجوع به حاکم هم نمیتونی بفروشی. قانون مدنی گفته اگر در عقد رهن شرط شده باشد که مرتهن حق فروش مال مرهون را ندارد، یعنی حتی با رجوع به حاکم هم نمیتونه بفروشه، باطل است. چی باطل است؟ آقای دکتر کاتوزیان میگن فقط شرط باطل است، عقد رهن درسته. بعضی از حقوقدانان میگن که این که گفته باطل است یعنی هم شرط باطله و هم عقد رهن، چون شرط خلاف مقتضای ذات عقد رهن است. اما آقای دکتر کاتوزیان میگن فقط شرط باطله. اینجا چون قانون مدنی ابهام داره، شما بایستی طبق نظرهای دکتر کاتوزیان پاسخ بدید، پس میگید فقط شرط باطله. پس وصول طلب از مال مرهونه اگر همراه با شرط عدم فروش باشه، شرط عدم فروش یعنی آقای مرتهن خودت که نمیتونی بفروشی، چی؟ با رجوع به حاکم نیست تو نمیتونی بفروشی، خودت که نمیتونی بفروشی هیچ، با رجوع به حاکم هم تو نمیتونی بفروشی، اصلا حق فروش این مال مرهونه را از تو سلب کردیم. خب به چه دردش میخوره پس؟ چگونه از این مال مرهونه استیفای طلب کنه وقتی نتونه بفروشه؟ خب این مال مرهونه پس چه مشکلی از مرتهن حل میکنه؟ قانون مدنی گفته باطل است. چی باطل است؟ طبق نظر آقای دکتر کاتوزیان این شرط باطله. پس میتونه چی کار کنه؟ پس میتونه به حاکم رجوع کنه برای فروش مال مرهونه. حالت چهارم، رهن همراه با شرط تملیک خود به خودی، انتقال قهری. بگیم آقا من این مال را در رهن شما قرار دادم بابت طلب 100 میلیونی شما، اگه پولتا ندادم این مال خود به خود به مالکیت شما در میاد. این دوستان در واقع رهن نیست، اینجا ما با یک شرط خلاف مقتضای ذات عقد رهن مواجهیم که البته از مجموع عقد و شرط ضمن آن، از مجموع عقد و شرط ضمن آن نتیجه می شود که طرفین انعقاد عقد مشروع دیگری را مد نظر داشتند. پس از مجموع عقد و شرط ضمن آن نتیجه می شود که طرفین انعقاد عقد مشروع دیگری را مد نظر داشتند. در واقع این شرط مبدله. چه عقدی؟ تبدیل تعهد، نوعی تبدیل تعهد معلق صورت گرفته. من تعهدم به شما 100 میلیون تومان پوله، مالی را در رهن شما قرار می دم، میگم این مال در رهن شما، اگه من 100 میلیون تومان تا ندادم این مال خود به خود مال شما میشه. این در واقع نوعی تبدیل تعهده، ولی تبدیل تعهد معلق که از اسم رهن براش استفاده کردیم. اراده ظاهری طرفین رهنه، ولی از مجموع این اراده ظاهری و اون شرطی که درد شده میفهمیم که طرفین تبدیل تعهد را مد نظر داشتن. خب دوستان در حالت دوم، یعنی جایی که شرط وکالت در فروش درج شده، گفتیم که این وکالت در فروش باطله و ما بایستی که در هر صورت به حاکم رجوع کنیم. ولی اگر این وکالتنامه مجزا داده شود، من یک مالی را به رهن شما بدم، بعد از مدتی جداگانه بیام یه وکالت در فروشم به نام شما بزنم، این هیچ ایرادی نداره. در اون حالت وکالت باطله که وکالت بیاد به صورت یک شرط در دل عقد رهن، اگر وکالت بیاد به صورت یک شرط در دل عقد رهن قرار بگیرد، این وکالت باطله. اما در اون جایی که عقد وکالت را به صورت جداگانه منعقد کنم، ایرادی بهش وارد نیست. پس من بیام با شما یک عقد رهن منعقد کنم، بعد از مدتی جداگانه به شما یک وکالت هم بدم که خود مرتهن تو برای این مال مرهونه را از جانب من وکیلی بفروش، این هیچ اشکالی نداره. خب مال مرهونه فروش میده به کمتر یا بیشتر از میزان مطالبات مرتهن. اگر به کمتر فروش رفت، خب مرتهن بابت ما با تفاوت میتونه به مدیون رجوع کنه، به بیشتر فروش رفتم که مازاد متعلق به راهن هست. خب بریم سراغ بحث تعدد رهن. در بحث تعدد رهن دوستان، ما یک تعدد عرضی داریم و یک تعدد طولی. تعدد عرضی یعنی، ببینید این نموداری که در بالای صفحه مشاهده میکنید، این تعدد عرضیه. تعدد عرضی یعنی من راهن، من مدیون به چند نفر مدیونم، من راهن، من مدیون به چند نفر مدیونم، چند تا طلبکار دارم. طلبکار اول آقای الف، طلبکار دوم آقای ب و طلبکار سوم جیم. خب من راهن، من مدیون که به چند نفر بدهکار هستم، به چند نفر مدیون هستم، الف و ب و جیم، میام به موجب یک عقد مالی را در رهن این سه نفر قرار میدم. میام و به موجب یک عقد مالی را در رهن این سه نفر قرار میدم. به موجب یک عقد رهن. هیچ ارجحیتی هم بین این سه نفر نیست. میگم آقای الف من به تو 200 میلیون بدهکارم، آقای ب من به تو 300 میلیون، آقای جیم به تو 500 میلیون، من یک مالی را در رهن شما ستا قرار میدم. اوکی قبول میکنید؟ میگن بله. این میشه تعدد عرضی رهن یا تعدد عرضی مرتهن. در این حالت دوستان هیچ ارجحیتی بینشون نیست. خب هیچ ارجحیتی نیست. اگر من بیام و با الف تسویه کنم چه اتفاقی میفته؟ بخشی از مال از حالت رهن خارج میشه؟ نه. یه قاعده داشتیم، تجزیه ناپذیری رهن. اگر یک پارچگی رهن، اگر من بیام من مدیون با الف تسویه کنم، بخشی از رهن از حالت مرهونه خارج نمیشه مگر شرط خلاف شده باشه. پس تمام مال مرهونه در رهن اون دوتای دیگه است. تمام مال مرهونه در رهن اون دوتای دیگه باقی میمونه. تمام مال مرهونه همچنان در رهن قرار داره. پس این در بحث تعدد عرضی. خب حالا در تعدد عرضی مثلا من بیام با الف و ب تسویه کنم، تمام مال مرهونه در رهن جیم باقی میمونه مگر شرط خلاف شده باشه. حالا اگر با هیچ کدوم تسویه نکنم، مال مرهون فروش بره، این آقایون، این مرتهنین الف و به و جیم چگونه استیفای طلب می کنند؟ میگیم شیوه استیفای طلب الف و به و جیم به نسبت است. به نسبت یعنی چی؟ یعنی هر یک از ایشان به نسبت طلبی که دارد از حاصل فروش مال مرهونه سهم میبرد. هر یک از ایشان به نسبت طلبی که دارد از حاصل فروش مال مرهونه سهم میبرد. الان در این مثالی که عرض کردم خدمت شما، الف 200 میلیون، به 300 میلیون، جیم 500 میلیون از من طلبکارن، یعنی جمع مطالبات این سه نفر میشه 1 میلیون. من یه مالی را در رهن این سه نفر قرار دادم همزمان، اون مال فروش میره، مثلا 800 میلیون فروش میره، مثلا 600 میلیون فروش میره، یه پولی فروش میره. اگر همون 1 میلیارد یا 1.100 1.200 فروش بره که خب خیلی خوبه، کفاف مطالبات همشون داده میشه، تازه یه سیدم زیاد میاد که میدیم به خود راهن. ولی اگر کمتر فروش بره چی؟ حالا این مال مرهونه کمتر از 1 میلیارد فروش بره، اگه 1 تومن حداقل فروش بره که خوبه دیگه، کفاف همشون داده میشه. اما اگر 800 تومن فروش بره چی کار کنیم؟ اینجا به نسبت از این 800 تومن به نسبت میدیم به الف و به اوجیم. یعنی چی؟ یعنی میگیم الف 20% کل مطالبات رو داره، 200 میلیون از 1 میلیارد، به 300 میلیون از 1 میلیارد یعنی 30%، جیم 500 میلیون از 1 میلیارد یعنی 50%. پس ما از این 800 میلیون 50% رو میدیم به جیم، 30% رو میدیم به ب، 20% رو میدیم به الف. این میشه تعدد ارزی. تعدد طولی یا به عبارت دیگر رهن مازاد یا رهن مکرر یعنی چی؟ تعدد طولی یا رهن مازاد یا رهن مکرر سلسله مراتب بینشون هست. من اومدم یه مالی را ابتدا در رهن یه شخصی قرار دادم، اون میشه مرتهن اول. بعد از مدتی همین مال را در رهن نفر بعدی، مجددا همین مال را در رهن نفر بعدی، این میشه تعدد طولی، رهن مازاد یا رهن مکرر. خب اینجا اول مرتهن اول استیفای طلب میکنه، مرتهن شماره یک. اگه چیزی بمونه میرسه به مرتهن دوم. مرتهن دوم استیفای طلب میکنه، دوباره اگر چیزی بمونه میرسه به مرتهن سوم. این میشه رهن طولی. حالا اگر من بیام با مرتهن اول تسویه حساب کنم، دیگه کل مال میشه در رهن مرتهن دوم. مرتهن دوم استیفای طلب میکنه، چیزی بمونه میرسه به مرتهن سوم. اگر بیام با مرتهن دوم هم تسویه حساب کنم، خب کل مال دیگه در رهن مرتهن سوم هست. خب نکته دیگر که دوستان در رهن طولی یا رهن مازاد داریم، این سوال هست که آیا دادن مال، آیا ملک ثبت شده میتونه در رهن مکرر قرار بگیره؟ بله، ممکنه شما یک ملکی را در رهن یک بانکی قرار دادید، البته بانک ها معمولا قبول نمی کنن، ولی از لحاظ حقوقی اشکال نداره. یک ملکی را در رهن بانک قرار دادید و بعد از مدتی میرید، چون ملک خیلی ارزشش زیاده و پوشش میده همه بدهی وام های شما را، میرید رو همون ملک یه وام دیگه هم میگیرید، دوباره بابت وام دوم هم همین ملک را در رهن قرار میدید، این میشه رهن مکرر. از کجا بفهمیم که تعدد رهن ارزیه یا طولی؟ اگر دوستان من مدیون در یک عقد رهن مال را به رهن همه طلبکاران خودم داده باشم، این ارزیه. پس اگر من مدیون در یک عقد رهن مال را به رهن همه طلبکاران خودم داده باشم، میشه تعدد ارز. اما در تعدد طولی اومدم یک تیر در رهن نفر اول قرار دادم، 5 تیر در رهن نفر دوم، 2 مرداد در رهن نفر سوم، یعنی چند تا عقد رهن منعقد شده که به همین ترتیب، به همین ترتیب زمانی بینشون اولویت و تقدم، حق تقدم ایجاد میشه. خب دوستان، در رهن طولی یا رهن مازاد یا رهن مکرر یک سوال پیش میاد، و اون سوال اینه که آیا من که مالی را به رهن مرتهن اول سپردم، این که بیام و مجددن همون مال را به رهن مرتهن دوم بدهم خلاف حقوق مرتهن اول نیست؟ و این که بیام اون مال را به رهن مرتهن سوم بدهم خلاف حقوق مرتهن اول و دوم نیست؟ این سوال پیش میاد اینجا. در پاسخ به این سوال عنایت داشته باشید که میگیم آقا صرف این ایجاب و قبول عقد رهن و رهن دادن نه، خلاف حقوق مرتهن اول نیست. چرا؟ چون در هر صورت مرتهن اول حقش بر مرتهن دوم مقدمه، یعنی اول مرتهن اول تمام و کمال استیفای طلب میکنه، اگه چیزی بمونه میدیم به مرتهن دوم، مرتهن دوم تمام و کمال استیفای طلب میکنه، اگه چیزی بمونه میدیم به مرتهن سوم. پس این اتفاق خلاف حقوق مرتهن اول نیست، ولی یه چیزی میتونه خلاف حقوق مرتهن اول باشه، و اون این که عقد رهن یک عقد عینیه. اگر ما بخوایم مال را به رهن مرتهن دوم و سوم بدیم، نیاز به قبض و اقباض داره. این قبض و اقباضه خلاف حقوق مرتهن اوله، چون ممکنه باعث اتلاف مال بشن یا خسارتی به مال وارد کنن. میگیم خب درست، دادن مال به قبض مرتهن دوم یا سوم نیاز به رضایت مرتهن اول داره، اما یه جاهایی خیر، یه جاهایی قبض و اقباض مستلزم تسلیم فیزیکی نیست، مثل املاک. قبض و اقباض املاک با تنظیم سند رهنی به عمل میاد و با درج نام مرتهن در دفاتر ثبتی به عمل میاد. پس در خصوص املاک قبض و اقباض، قبض و اقباض عرفیه نه تسلیم فیزیکی، فلذا یا پشت سند تکمرگی مهره رهن را درج می کنند. فلذا ما در خصوص املاک تسلیم فیزیکی صورت نمی گیره، پس رضایت مرتهن اول را اصلا لازم نداریم در این موارد. پس دوستان، صرف این که ما مالی را به رهن مرتهن دوم سوم اینها بدیم، هیچ مغایرتی با حقوق مرتهن اول نداره، جز اون قسمت قبض و اقباضش. البته اون قبض و اقباض هم فقط در مواردی که مستلزم تسلیم فیزیکی باشه، اما اگر قبض و اقباض مستلزم تسلیم فیزیکی نباشه، یعنی به صورت عرفی انجام بشه، همون کفایت میکنه و ما دیگه رضایت، عرضم به حضور شما که رضایت مرتهن اول را نیاز نداریم. خب بریم سراغ محدودیت های راهن. ما در خصوص محدودیت های راهن 2 ماده داریم، یکی ماده 793 قانون مدنی و دیگری ماده 794 قانون مدنی. ماده 793 قانون مدنی رو میخونم، میگه راهن نمیتواند در رهن تصرفاتی کند. ماده 793 قانون مدنی میگه راهن نمیتواند در رهن تصرفاتی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن. یعنی میگه آقا تصرفاتی که میکنی اشکال نداره آقای راهن، تصرف کن، ولی منافی حق مرتهن نباشه. اگر منافی حق مرتهنه باید ازش اذن بگیری. خب پس دوستان ماده 793 مفهومش این میشه وقتی گفته راهن نمیتواند در رهن تصرفاتی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن، مفهومش این میشه که اگر تصرفات راهن منافی حق مرتهن نباشد مجاز است، امکان پذیره. خب اون وقت در ماده 794 گفته راهن میتواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد. خب حالا سوال اینه، تو ماده 793 گفت همین که منافی حق مرتهن نباشه کافیه، تو 794 گفتش که نمیتونه تغییراتی بده مگر تغییراتی که علاوه بر این که منافی حق مرتهن نیست نافع باشه، یعنی در واقع به نفع رهن باشه، برای رهن خوب باشه. چجوری این دوتا ماده رو جمع کنیم؟ در یه ماده اومده گفته که آقا راهن تصرفاتش همین که منافی حقوق مرتهن نباشه کافیه، توی ماده دیگه گفته که تغییراتی که میده باید هم منافی حقوق مرتهن نباشه و همین که نافع باشه. خب ما چجوری این دوتا ماده رو با هم دیگه جمع کنیم؟ ما برای جمع این دوتا ماده میایم این کار رو میکنیم، میگیم آقا قانونگذار اینجا منظورش این بوده، منظورش از ماده 794 از بحث تغییرات، منظورش تغییرات مادی و فیزیکی در ماله، این که برداره دیوارا را تغییر بده، نقشه خونه ای را که در رهن بانک گذاشته تغییر بده، این که بخواد مثلا فرض کنید خونه یک طبقه را بکنه دو طبقه، این که بخواد مثلا دیوار دور باغ را تغییر بده، میگه اینا در صورتی امکان پذیره که نافع باشه. اما ماده 793 که از تصرفات سخن گفته منظورش تصرفات حقوقیه، مثلا بخواد اجاره بده، خب در صورتی میتونه که منافی حق مرتهن نباشه. حالا به عنوان چند تا مثال، پس دوستان یادمون باشه ماده 793 راجع به تصرفات گفته منافی حقوق مرتهن نباشد، ماده 794 راجع به تغییرات گفته هم منافی حق مرتهن نباشد و همین که نافع باشد. خب حالا راجع به عرضم به حضور شما که چند تا مصداق، فروش مال مرهونه آیا مجازه؟ آیا رامنی که مالی را در رهن شما قرار دادم میتونم بیام مال مرهونه رو بفروشم؟ آقای دکتر کاتوزیان میگن فروش مال مرهونه مجازه. چرا؟ چون با حفظ حقوق رهنی مرتهن به عمل میاد. نظر مشهور دوستان مقدار متفاوته، نظر مشهور اینه که نه، فروش مال مرهونه مجاز نیست و غیر نافذه، نیاز به تنفیذ مرتهن داره. اما نظر دکتر کاتوزیان که اگر برای شما در آزمون سوال اومد و گزینه‌ای منطبق بر نظر ایشون بود همون گزینه رو بزنید، نظر دکتر کاتوزیان اینه، میگن آقا مگر برای مرتهن حق عینی ایجاد نشده؟ چرا؟ برای مرتهن چه حق عینی ایجاد شده؟ میگیم برای مرتهن این حق عینی ایجاد شده که در واقع حق وثیقه دیگه، میتونه از اون مال استیفای طلب کنه. میگن اوکی، خب پس اگر راهن بیاد مال مرهونه رو بفروشه به هر کسی که بفروشه و هر کسی که این مال مرهونه رو بخره مالک میشه؟ میگیم آره مالک میشه. میگم باشه مالک میشه، ولی قبل از اینکه این آقای خریدار مالک بشه، آقای مرتهن دارنده حق وثیقه شده، پس حق مرتهن مقدم است. آقای دکتر کاتوزیان با این توجیه و درستم از کاملا منطقیه، میگن که فروش مال مرهونه خلاف حقوق مرتهن نیست، به خاطر اینکه برای مرتهن حق وثیقه ایجاد شده و حق وثیقه او نیز محترمه و حق وثیقه او زودتر از همه براش ایجاد شده، فلذا اگر ما بیایم و مال را به اشخاص دیگری بفروشیم، فروش این مال به اشخاص دیگر چیه؟ صحیحه. چرا؟ چون با حفظ حقوق رهنی مرتهن به عمل اومده. خب حالا ما یک رأی وحدت رویه اینجا داریم. این رأی وحدت رویه راجع به فروش سرقفلیه. اینا داشته باشین، رأی وحدت رویه که در این خصوص داریم راجع به فروش سرقفلیه که الان با هم دیگه این رأی وحدت رویه رو میخونیم. در خصوص این رأی وحدت رویه، رأی وحدت رویه شماره 620، رأی وحدت رویه شماره 620 میگه که عرضم به حضور شما که بنابر مراتب مذکور در جایی که بعد از تحقق رهن مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده، یعنی مرتهن مال مرهونه را دوباره برگردونده به راهن، گفتیم استمرار قبض لازم نیست، مرتهن میتونه مال مرهونه را دوباره به راهن برگردونه، اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفلی بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست. خب این رأی وحدت رویه را هم آقای دکتر کاتوزیان در کتابشون بهش اشاره کردن و بر مبنای این رأی وحدت رویه ایشون یک نظری دادن و اون نظر اینه که گفتن آقا اجاره دادن مال مرهونه، اینجور گفتن، گفتن اجاره دادن مال مرهونه، چون اجاره باعث انتقال منافع برای مدتی میشه دیگه، مخصوصا اجاره هایی که در آنها حق کسب و پیشه یا سرقفلی منتقل می شود نیاز به اذن مرتهن داره. در کتاب نظم کنونیشون هم در یکی از زیرنویس ها این عبارت هست که آقا اجاره دادن مال مرهونه، خصوصا اون اجاره، این رأی وحدت رویه رو آوردن تو اون کتاب، اجاره دادن مال مرهونه خصوصا اون اجاره ای که باعث انتقال سرقفلی یا حق به کسب و پیشه میشه، یعنی اجاره هایی که حالا یا مشمول قانون 56 باشه یا اجاره های مشمول قانون 76 و بحث سرقفلی منتقل شده باشه، میگن اینها، یعنی اجاره خلاصه ملک تجاری، اینها خلاف حقوق مرتهن هستن و نیاز به تنفیذ او دارن. خب پس چیزایی که خلاف حقوق مرتهنه، آقا فروش مال مرهونه خلاف حقوق مرتهنه، گفتم فروش خود مال مرهونه، عین مال مرهونه، نه طبق نظر دکتر کاتوزیان البته، به خاطر اینکه برای مرتهن حق وثیقه ایجاد شده و حق وثیقه او بر خریداری که جدیداً اومده ارزم به حضور شما که مال مرهونه را خریده مقدمه، میگیم که با حفظ حقوق رهنی من مرتهن این مال مرهونه فروش رفته، پس این امکان پذیره. الان محاکم هم این دعاوی رو میپذیرن، مثلا فرض کنید که من رفتم یه ملکی را در رهن بانک قرار دادم، الان دعاوی این را میپذیرن، من رفتم یک ملکی را در رهن بانک قرار دادم، من که این ملک را در رهن بانک قرار دادم، بعد میام اون ملک را به شما میفروشم، بعد شما میایین دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی میدید. یه زمانی محاکم نمیپذیرفتن ولی الان محاکم میپذیرن، حکم صادر میکنن الزام توکلی به تنظیم سند رسمی به نام خریدار با حفظ حقوق رهنی مرتهن، یعنی میگن آقا حق رهنی بانک، حق وثیقه‌ای بانک سر جاش محترم، من توکلی سال 97 متر را در رهن بانک قرار دادم، هنوزم در رهن بانکه، ولی اومدم با مبایعه نامه ملت را فروختم به شما، شما میرید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی میدید علیه من. بعضی از محاکم، یعنی الان خیلی از محاکم دیگه اینجوری رأی صادر میکنن، چیکار میکنن؟ طبق همین نظر دکتر کاتوزیان اینجا دوستان، چون قانون ساکته طبق نظر ایشون پاسخ بدید بهتره، میان میگن آقا ما رأی صادر میکنیم، تنظیم سند رسمی به نام خریدار ولی با حفظ حقوق رهنی متعین، یعنی حق رهنی بانک، حق وثیقه‌ای بانک به قوت خودش باقی میمونه. پس انتقال مال، فروش مال چون با حفظ حقوق مرتهنه اشکالی نداره، ولی اجاره دادن چون منافع را برای یک مدتی از مال سلب میکنه، مخصوصا به تعبیر آیدوکاتوزان مخصوصا اجاره هایی که در واقع مشمول بحث سرقفلی یا حق کسب و پیشه باشه، اینها نیاز به تنفیذ ارزم به حضور شما که مرتهن داره. خب رهن مکرر چطور؟ رهن مکرر گفتیم رهن مکرر یه قسمتش اون بحث قبض و اقبازش نیاز به تنفیذ مرتهن داره. پس رهن مکرر به خاطر قبض و اقبازی که در دلش هست، البته غیر از اون جاهایی که قبض و اقباز عرفیه و تسلیم فیزیکی صورت نمیگیره، غیر از اون جاها رهن مکرر هم نیاز به تنفیذ راهن اول داره، مگر اینکه عرض کردم این قبض و اقبازش مستلزم تسلیم فیزیکی نباشه. خب این دوستان عقد رهن، بریم سراغ عقد بعدی، عقد هبه. عقد بعدی عقد هبه. هبه یعنی چی؟ هبه یعنی برایگان مالی را به دیگری تملیک نمودن. ما مالی را رایگان به دیگری تملیک کنیم. خب اون کسی که مالی را تملیک کرده واحد، و اون کسی که بهش تملیک شده چه متحد، جزء عقود بلاعوضه. البته عقود بلاعوضی که میشه درش شرط عوض درج کرد. خب شما قبلا دیدید در همه عقود بلاعوض میتونیم شرط عوض درج کنیم غیر از عقد وقف. هبه یک عقد تملیکیه مبتنی بر تسامحه. چون مبتنی بر تسامحه، علم اجمالی درش کفایت میکنه، من میتونم بگم محتویات این کیپ هرچی توشه متعلق به شما، به شما هبه کردم. جزء عقود عینیه. هبه به خاطر اینکه صرفاً به سود متهم هست، کافیه که متهم مجنون یا صغیر غیر ممیز نباشه، همین کافیه. یعنی حتی اگر متهم سفیه یا صغیر ممیز هم باشه، خودش میتونه هبه را قبول کنه چون به سود اوست. ولی دیگه قبض و اقباض با ولی آقیمشه، یعنی تحویل گرفتن مال با ولی آقیمه. مال را به خود سفیه یا صغیر ممیز تحویل نمیدیم، چون ممکنه مستلزم تلف اون مال باشه، اقدامی انجام بدن که به اون مال خسارتی وارد بشه. فلذا قبض و اقبازش با ولی آقیم هست. مطلب بعد راجع به هبه این که یه عقدیه که از جانب متهب لازمه، از جانب واهب علل اصول جایزه. علل اصول غیر از این استثناءاتی که میبین. پس یک عقدیه، عقد هبه جزء عقود نیمه لازم نیمه جایزه، از جانب متهب لازمه، از جانب هدیه دهنده جایزه. هدیه دهنده میتونه از این هبه رجوع کنه. خب دوستان قبل از قبض و اقباض، قبل از قبض و اقباض نه، بعد از قبض و اقباض، چون قبل از قبض و اقباض که اصلا عقدی منعقد نشده و طرف میتونه از ایجاب و قبول خودش پشیمان بشه. پس اگر من گفتم این گوشی را به شما هدیه دادم، شما همین الان نوشتین ممنون قبول کردید، ولی دوستان تا زمانی که گوشی را به شما تحویل ندادم شما مالک این گوشی نیستی، و تا زمانی که این گوشی را به شما تحویل ندادم هبه بین من و شما منعقد نشده، پس من میتونم از ایجاب خودم صرف نظر کنم. اونجا دیگه نمیگیم رجوع از هبه، میگیم رجوع از ایجاب، چون هنوز عقد هبه منعقد نشده. این رجوع از هبه که داریم الان ازش صحبت میکنیم یعنی بعد از ایجاب و قبول و قبض و اقباض، بعد از همه اینها رجوع صورت بگیره. پس بعد از ایجاب و قبول و قبض و اقباس من اومدم و رجوع کردم، نه اینکه من به شما بگم این گوشی را به شما هدیه دادم، شما هم بگید باشه ممنون دست در نکنه، ولی هنوز تحویل شما ندادم بگم پشیمان شدم. این اسمش رجوع از هبه نیستا، این میشه رجوع از ایجاب، چون هنوز هبه ای منعقد نشده. هبه که ایمان عقد میشه بعد از اینکه ایجاب رخ داد، قبول رخ داد، قبض و اقباض هم رخ داد. وقتی همه اینها رخ داد اون وقت هبه منعقد شده. خب وقتی هبه منعقد شد، حالا من میتونم از هبه خودم رجوع کنم، من میتونم از هبه ای که منعقد کردم رجوع کنم، من واهب. غیر از این استثناءاتی که شما ملاحظه میکنید، موارد غیر قابل رجوع شدن هبه، ماده 803. پس موارد غیر قابل رجوع شدن هبه، یکیش ماده 803 قانون مدنی. ماده 803 قانون مدنی رو ببینیم، میگه بعد از قبض نیز واهب میتواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد زید. خب دوستان موارد غیر قابل رجوع شدن هبه را میخواییم بررسی کنیم. یک، همینجا همین اول کاری که گفت با بقای عین موهوبه. پس دوستان اگر عین موهوبه تلف شده باشه دیگه هبه قابل رجوع نیست. مورد بعدی، متهم پدر مادر یا اولاد واهب باشه. پدر و مادر و اولاد، اولاد هم فرزندان مستقیم را در بر میگیره و هم فرزندان غیر مستقیم مثل نوه، نتیجه و غیره. پس اولاد هم فرزندان مستقیم را در بر میگیره و هم فرزندان غیر مستقیم مثل نوه و نتیجه. پس متهم پدر مادر یا اولاد باشه. اگر متهم پدر بزرگ مادر بزرگ باشه قابل رجوع، بله. همسر باشه قابل رجوع، بله. پس یه همسری میخواد به همسر خودش چیزی هدیه بده، میتونه بعد از اینکه هدیه داد رجوع کنه؟ بله میتونه. اینجا همسرش اگر زنگ باشه باید بگه که من از عبارت هبه و هدیه خیلی خوشم نمیاد، میشه بگید به تو صلح میکنم. اگه بگه من اینو به تو صلح کردم دیگه قابل رجوع نیست، چون عقد صلح یک عقد لازمه. پس توجه داشته باشی، اگر یک شخصی به همسرش مالی هبه کنه میتونه پس بگیره، تا زمانی که اون مال موجود باشه میتونه پس بگیره. ولی اگر بگه آقا من اینو به تو صلح کردم دیگه نمیتونه پس بگیره. خب پس اگر متهم پدر مادر یا اولاد، اولاد فرقی نداره، فرزند مستقیم یا غیر مستقیم، اینها قابل رجوع نیست. مورد بعد، هبه معوض بوده. قانونگذار ما به جای عبارت هبه با شرط عوض از عبارت هبه معوض استفاده کرده، منظورش با شرط عوضه. میگه در صورتی که هبه معوض بوده و شرط عوض انجام شده باشه، داده شده باشه. مورد بعد، عین موهوبه از مالکیت متهم خارج شده. دوستان اگر عین موهوبه تلف شده باشه دیگه هبه قابل رجوع نیست. یا عین موهوبه از مالکیت متهم خارج شده باشه هبه قابل رجوع نیست. یا متعلق حق غیر واقع شده باشد، یعنی عین موهوبه رهن داده شده باشه، دیگه هبه قابل رجوع نیست. عین موهوبه توسط طلبکاران متهم توقیف بشه هبه قابل رجوع نیست. تمام اینا دوستان یعنی چی؟ یعنی عین موهوبه متعلق حق غیر واقع شده، متهم ورشکسته شده و این عین موهوبه دیگه متعلق حق غرماست، هبه قابل رجوع نیست. متهم عین موهوبه را اجاره داده دیگه هبه قابل رجوع نیست، حتی اجاره، چون اجاره هم نوعی چیه؟ نوعی ایجاد حق برای اشخاص ثالثه. متهم این موهوبه را آریه داده، هبه قابل رجوع همچنان، چون در آریه برای مستعیر حقی ایجاد نمیشه. ما این مقایسه کردیم، مقایسه مالکیت منافع، حق انتفاع و اباحه انتفاع. در آریه فقط اباحه انتفاع ایجاد میشه، حق ایجاد نمیشه. پس اگر متهم مال را اجاره داده باشه هبه قابل رجوع نیست، اما اگر آریه داده باشه هبه قابل رجوعه. پس میگه عین موهوبه، دوستان توجه داشته باشید که اگر عین موهوبه تلف بشه هبه قابل رجوع نیست، از مالکیت متهم خارج بشه، یعنی متهم مال را بفروشه یا مال را به یکی دیگه هبه بده، دیگه هبه اولیه قابل رجوع نیست. عین موهوبه به رهن گذاشته بشه، توقیف بشه، اجاره داده بشه، دیگه هبه قابل رجوع نیست. آریه اگر داده بشه هبه قابل رجوعه، چون در آریه حقی ایجاد نشده است. خب حالا یه نکته رو توجه داشته باشین، اگر این عین موهوبه به مالکیت غیر منتقل شده باشد یا متعلق حق غیر واقع بشه و دوباره برگرده به متهم، مثلا متهم این عین موهوبه را فروخته، بعد قراردادشون فسخ بشه، مال دوباره برگرده به متهم، آیا حق رجوع واهب دوباره احیا میشه؟ نه دیگه، این حق رجوع وقتی از بین رفت دوباره احیا نمیشه. اینطور نیست که بگیم یه مانع موقت بر سر راه رجوع قرار گرفته و این مانع برطرف شد. نه، وقتی که حق رجوع از بین رفت مجددن احیا نمیشه. مورد بعد میگه در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود، در صورتی که در عین موهوبه تغییری داده بشه، مثلا فرض کنید خونه بوده، این خونه مثلا عرفاً اونقدر تخریب و نوسازی درش صورت بگیره که عرفاً بگن تغییر کرده، اینا میشن موارد غیر قابل رجوع شدن هبه. دیگه چی بازم هست؟ فقط همینا نیست. ماده بعد، ماده 805. ماده 805 میگه اگر واهب یا متهم بمیره، چه واهب بمیره چه متهم بمیره، دیگه اینجا حق رجوع به وراث نمیرسه، دیگه هبه لازم میشه، هبه دیگه قابلیت رجوعش از دست میده. مورد بعد ماده 806 میگه اگر هبه در قالب بخشش طلب به مدیون باشه، هبه در قالب بخشش طلب به مدیون باشد، میگه اگر هبه در قالب بخشش طلب به مدیون باشه، این هبه قابل رجوع نیست، هبه قابل رجوع نیست. بخشش طلب به مدیون که قبلا باهاش آشنا شدیم و با ابراء مقایسش کردیم. مورد بعد ماده 807 میگه اگر هبه در قالب صدقه باشه، اینم قابل رجوع نیست، صدقه ای دادیم دیگه نمیتونیم پشیمون بشیم پس بگیریم. خب پس موارد غیر قابل رجوع شدن هبه دیدین خیلی زیاد شد، موارد غیر قابل رجوع شدن هبه چیان؟ دوستان هبه از جانب واهب، هبه از جانب واهب چیه؟ هبه از جانب واهب قابل رجوعه جز در این استثناءات، از جانب متهم قابل رجوع نیست. در این استثناءات هبه چیه؟ قابل رجوع نیست. چیان استثناءاتش؟ مال موهوبه تلف بشه، مال موهوبه عرفاً تغییری درش ایجاد بشه، مال موهوبه منتقل به غیر بشه، مال موهوبه حق اشخاص دیگر بهش تعلق بگیره، مثلا توقیف بشه، مثلا در رهن سایرین قرار بگیره، مثلا در اجاره سایرین قرار بگیره. متهم پدر مادر یا اولاد واهب باشه، هبه با شرط عوض باشه و اون شرط عوض انجام شده باشه، هبه در قالب صدقه باشه، هبه در قالب بخشش طلب به مدیون باشه، یا اینکه واهب یا متهم یکیشون فوت کنه، اینجا دیگه هبه قابل رجوع نیست. خب دوستان عنایت داشته باشین، این استثناءات رو مشاهده کردید. حالا در این استثناءات آیا ما میتونیم مثلا در این استثناءات میگیم واهب حق رجوع نداره دیگه؟ آره حق رجوع نداره. آیا ما میتونیم خیار شرط درج کنیم؟ آیا در این استثناءات میتونیم خیار شرط درج کنیم؟ بله میشه، هیچ ایرادی نداره. ما میتونیم در این استثناءات خیار شرط درج کنیم. پس در این استثناءات می توان خیار شرط درج کرد، هیچ اشکالی نداره. کسی آیا میتونه مالی را به فرزندش، به پدرش هبه کنه، بعد بگه که من تا یک هفته حق رجوع دارم؟ بله میتونه. مگر نگفتیم هبه به پدر و مادر و فرزند قابل رجوع نیست؟ بله قانون حق رجوع نداده، ولی خودت برو شرط خیار بگذار، مثل عقد بی. عقد بی هم قابل رجوع نیست، ولی میتونی شرط خیار بگذاری. عقد صلح، عقد اجاره، همه عقود غیر از اون چند تا استثناء شما میتونید شرط خیار درج کنید. برای مدت معین یک طرف یا هر دو طرف یا ثالث بتوانند عقد را فسخ کنند. اینا همونه. پس عقد هبه یه جاهای قانونن قابل رجوعه، در اون جاهایی که قانونن قابل رجوع نیست اشکال نداره، شما میتونید شرط خیار درج کنی برای مدت معین. اون دیگه نمیشه رجوع قانونی، اون میشه دیگه فسخ ناشی از خیار شرط. پس دوستان تمام مواد قانونی را ما باید کنار هم دیگه قرار بدیم. مثلا اینجوری نمیشه که ما وقتی عقد هبه را میخونیم از عمومات خیارات غافل باشیم. پس بله مثلا ممکنه ما در عقد هبه، کسی داره مالی را به فرزندش هبه میده، قبض و اقباض هم صورت گرفته، بعد در عقد هبه شرط میکنه که من واهب تا یک ماه میتونم پشیمان بشم و از هبه رجوع کنم. خب این دیگه تابع عمومات خیار شرطه، ربطی به بحث رجوع از هبه ای که میگیم واهب حق رجوع دارد مگر آنکه متهم پدر مادر یا اولاد باشه نداره. این دیگه میشه بحث خیار شرط. خب در موارد غیر قابل رجوع شدن هبه را دیدیم. موارد غیر قابل رجوع شدن هبه یه بار دیگه بگم این بود که آقا مال موهوبه تلف بشه، تغییر کنه، فرقی هم نداره تغییرش ناشی از قوه قاهره باشه، ناشی از فعل اشخاص باشه، فرقی نداره، مال موهوبه تلف بشه. حالا هر کی تلف کنه، آقا متهم بزنه مال موهوبه رو تلف کنه، دیگه من واهب حق رجوع ندارم. نمیتونم بگم متهم تو چرا مال موهوبه رو تلف کردی؟ میگه خب دوست داشتم تلف کنم، مال خودم بود. بله میتونه بگه، اشکالی نداره. پس من واهب نمیتونم بگم متهم تو چرا مال موهوبه رو تلف کردی؟ تو با این کارت حق رجوع من واهب رو از بین بردی. میگه خب دوست داشتم تلف کنم، مال خودم بود. پس اینا داشته باشی. در خصوص عقد رهن میگیم هبه از جانب واهب قابل رجوعه مگر اینکه مال موهوبه تلف شود. کی تلف کنه؟ یا قوه قاهره، یا متهم، یا شخص ثالث، هر کی، یا تغییر درش ایجاد بشه. کی تغییر بده؟ هر کی، فرقی نداره. این عین موهوبه به مالکیت آقای متهم در اومده، پس میتونه هر تغییری میخواد بده. اگه تغییر داد دیگه هبه قابل رجوع نیست. یا مال موهوبه منتقل بشه به غیر، یا اجاره داده بشه، یا رهن داده بشه، یا توقیف بشه، یا واهب بمیره، یا متهم بمیره، یا متهم پدر مادر یا اولاد باشه، یا هبه در قالب صدقه باشه، یا هبه در قالب بخشش طلب باشه. خب اینا قابل رجوع نیستن. یکی از دوستان گفتش که بذل مهریه قابل رجوعه. نه بذل مهریه هم قابل رجوع نیست. جز در طلاق خلع و مبارات، اونجا قابل رجوعه. وگرنه اگر زن و شوهری همین جوری زنه بیاد بگه من میخوام بهریه‌مو ببخشم، بخشش طلب میخوام، برم سند بخشش طلب فردا دفتر خونه امضا کنم که من مهریه خودم رو به شوهرم بخشیدم، طلاقی هم در کار نیست، همجوری دوست داره ببخشه، دستش در نکنه، دیگه نمیتونه پشیمون بشه. اون جایی که بخشش مهریه قابل پشیمانی است فقط بذل در طلاق خلع و مباراته، فقط اونجاست که اگر در طلاق خلع یا مبارات زن مهریه خودش را، حالا مهریه هم لزومن نیست، ممکنه کمتر باشه یا ممکنه در طلاق خلع بیشتر از مهریه باشه، هرچی اسمشو میذاریم بذل یا فدیه، اون چیزی که در طلاق خلع یا مبارات زن به عنوان فدیه یا بذل به مرد میده، حالا ممکنه معادل مهریه باشه، کمتر از مهریه باشه، یا حتی در طلاق خلع ممکنه بیشتر از مهریه باشه، اونجا زن میتونه از این چیزی که داره میدهد دوباره رجوع کنه و پس بگیره. ولی در بخشش مهریه به صورت عادی و معمولی و روتین حق رجوع وجود نداره، اونم نوعی بخشش طلب هست. خب پس در این موارد دوستان هبه غیر قابل رجوع میشه. حالا در همین موارد هم که هبه غیر قابل رجوعه، ما میتونیم شرط خیار بگذاریم با مدت معین. یکی از اوصاف شرط خیار این بود که باید مدتش مقطوع و مضبوط و معین باشه. خب پس این شد بحث رجوع از هبه. حالا یکی از مواردی که دیگر هبه قابل رجوع نیست، چی بود؟ فوت واهب یا متحد. در صورت فوت واهب یا متحد هبه قابل رجوع نیست. خب حالا در صورت مهجور شدن چطور؟ دوستان مهجور شدن متحد که اصلا مهم نیست، متحد اگر مهجور شود نیز، من واهب میتونم از هبه رجوع کنم. این از مهجور شدن واهب چطور؟ مهجور شدن واهب دو حالت داریم. اگر واهب مجنون شود فعلا یه مانعی ایجاد میشه، نه خودش دیگه میتونه از هبه رجوع کنه نه قیمش، چون این بحث قائم به شخصه. پس اگر متحد مجنون شود فعلا یه مانعی ایجاد میشه و این آقای متحد نمیتونه از هبه رجوع کنه. اما اگر متحد سفیه شود، خود این آقای سفیه میتونه از هبه رجوع کنه، اشکالی نداره، چون رجوع از هبه به نفعشه. وقتی این آدم سفیه از هبه‌ای که قبلا منعقد کرده رجوع کنه، یه مالی قراره بهش برگرده، این به نفعشه، پس ایرادی نداره. پس یه بار دیگه بگم راجع به مهجور شدن، مهجور شدن متحب هیچ اشکالی نداره، همچنان من واهب حق رجوع هم سر جاش هست. اما مهجور شدن واهب چطور؟ میگیم خب اگر واهب مجنون بشه حق رجوعش، نمیگیم کلن از بین رفت، یه مانعی ایجاد میشه، فعلا تا زمانی که مجنونه نه خودش میتونه رجوع کنه چون مسلوب الاراده است، نه قیمش چون قائم به شخصه. تا هر زمانی که حالا این جنون برطرف شد یا اگر جنون ادواری باشه زمان افاقش فرا برسه میتونه رجوع کنه. اگر آقای واهب سفیه بشه، در فرض سفیه شدن، اگر واهب سفیه بشه میتونه همچنان از هبه رجوع کنه، به خاطر اینکه به سود اوست، به نفع اوست، رجوع از هبه به نفع اوست و میتونه خودش از هبه رجوع کنه. حالا در فرض رجوع از هبه تکلیف منافع چی میشه؟ منافعی که در فاصله انعقاد هبه تا رجوع از هبه ایجاد شده. دوستان این منافع رو ما بارها قبلا گفتیم، در فسخ و انفساخ و اقاله و اینا دیدیم. میگیم این منافع فاصله عقد تا رجوع از هبه، اون منافع منفصل که مال متهبه، میوه هایی که در این مدت برای باغ ایجاد شده، شیری که در این مدت از این حیوان حاصل شده، این منافع منفصل مال متهبه. چون در این بازه زمانی، یعنی از زمان انعقاد عقد تا زمان رجوع از هبه، در این بازه زمانی متهب مالک بوده، پس منافع منفصل مال اوست. ولی منافع متصل میاد اضافه میشه و انباشته میشه روی مال موهوبه، فلذا منافع متصل با مال موهوبه برمیگرده به واحد. منافع متصل با مال موهوبه برمیگرده به واحد و متعلق به واحد خواهد بود. خب مورد بعد، مال موضوع هبه. چه مالی را ما میتونیم هبه بدیم؟ مال موضوع هبه بایستی عین باشه، فرقی نداره، عین معین یا کلیه در معین یا کلیه فی الذمه. پس مال موضوع هبه باید عین باشه، در این خصوص تفاوتی بین عین معین و کلیه در معین و کلیه فی الذمه نمی کنه. آیا ما میتونیم حقوق مالی را هبه بدیم؟ حق اختراع من هبه بدم، حق و تعلیف خودم را هبه بدم، بگم حق و تعلیف این کتاب مال تو، مثلا حق اختراع مال تو، این برند مال تو، آیا حقوق مالی قابل هبه دادنه؟ نه، این هبه محسوب نمیشه دیگه، انتقالش میتونه بره در قالب مثلا ماده 10 قانون مدنی، دیگه هبه تلقی نمیشه. خب یکی از اقسام هبه غیر قابل رجوع بخشش طلب به مدیون بود. یکی از اقسام هبه غیر قابل رجوع بخشش طلب به مدیون بود. دوستان فکر کنم تا قبلا گفتیم ولی اینجا اشاره بشه، من از شما طلبکار، یه وقت طلبی را که دارم به شما میدهم، به شما میبخشم، این میشه بخشش طلب به مدیون. یه وقت طلبی را که از شما دارم به یکی دیگه میبخشم که او بیاد پول را از شما بگیره، این میشه بخشش طلب به ثالث. اگر من طلبی را که از شما دارم به شما ببخشم، میشه بخشش طلب به مدیون، که اولا عقد رضاییه، یعنی اینجا نیاز به قبض و اقراضی نیست، همین که بگم من طلب خودم را به شما بخشیدم، شما بگید باش، شما بگید قبول، همین کافی. پس بخشش طلب به مدیون اولا عقد رضاییه، نیاز به قبض و اقراض نداره، ثانیا قابل رجوع نیست. اما یه وقت طلبی را که از شما دارم به شخص ثالثی میبخشم، بخشش طلب به شخص ثالث یک عقد عینیه، یعنی نیاز به قبض و اقباض داره. خب قبض و اقباض چی؟ ما چی رو تحویلش بدیم؟ میگیم اون اسناد طلبکاری که من از شما داشتم، که این اسناد طلبکاری اجازه میده من به شما رجوع کنم، اینها رو باید در اختیار ثالث قرار بدم، میشه قبض و اقباض. پس بخشش طلب این که من طلبی را که از شما دارم بخوام به شخص ثالث منتقل کنم که او بیاد از شما پول را بگیره، این میشه بخشش طلب به شخص ثالث. اولا نیاز به قبض و اقباض داره، عقد عینیه، و ثانیا قابل رجوعه، قابل رجوع. خب حالا ما از کجا بفهمیم که بخشش طلب اتفاق افتاده یا تبدیل تعهد؟ اینجا دیگه بستگی به اراده طرفین داره، بایستی به اراده طرفین مراجعه کنیم، ببینیم نظرشون و ارادهشون تبدیل تعهد بوده، یعنی تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل متعهد الله، یا منظورشون بخشش طلب به ثالث بوده. اتفاقی که میفته اینه که در تبدیل تعهد وثایق از بین میره، ولی در انتقال طلب به شخص ثالث وثایق به قوت خودش باقی میمونه. خب مثلا بحث هبه، یک استراحتی داشته باشید، یه 10 دقیقه استراحت داشته باشیم و انشالله برمیگردیم با موضوع حق شفته. فعلا خسته نباشید.